14 آبان 1402. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مطلب دوم فرمایشات آقای آخوند. مطلب دوم این است که آقای آخوند فرمودند تحقق جامع بین افراد صحیحه بنابر قول صحیحی واجب است. چرا؟ چون مقتضای برهان است. کدام برهان؟ برهان لزوم سنخیت بین الشیء و علته، یعنی برهان الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، یا عکسش الواحد و لا یستر الا عن الواحد. بنابراین بنابر قول صحیحی یک واجب است یه جامعی وجود داشته باشد که این اثر واحد بار بشود بر اون جامع، به جهت اینکه صلوات صحیحه متعدده مختلفه، نمیشد که بر همه اینا اثر واحد مترتب بشود. باید یه جامعی در نظر بگیریم این اثر واحد بر این جامع مترتب بشد تا قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد و الواحد و لا یستر الا عن الواحد نقص نشود. این فرمایش دوم آقای آخوند. ما اینجا در دو جهت باید بحث کنیم در این فرمایش دوم. آیا بر صلوات صحیحه یک اثر واحدی بار می شود؟ خب به حیث که بر همه این نمازهای صحیح این اثر همانند ترتب معلول بر علت چه می شود؟ مترتب می شود. این جهت اولای بحث. جهت ثانیه، علی تقدیر این که صلوات صحیحه اثر واحدی برش بار می شود، خب یعنی جهت اولا را بپذیریم، آیا این مطلب کشف می کند از وجود یه جامع ذاتی بین صلوات صحیحه، به حیث که اون تأثیر و اون علیت مال چه باشد؟ مال او جامع باشد. خب به جهت همین قاعده چی؟ قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، یا نه چنین نیست؟ این دو جهت بحث در فرمایش آقای آخوند قدس سر هست. اما الجهت الاولا، خب عمده مطلبی که بیان شده است تحت عنوان اثر نماز، اثری که بر نماز مترتب می شود، قوله تعالی الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پر واضح است نهی صلات از فحشا و منکر نهی تشریعی نیست. چرا؟ چون نهی تشریعی از فحشا و منکر را شارع کرده است و شارع است که نهی تشریعی به ید اوست و شارع هم این نهی را انجام داده است. فرمود ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر. این نهی تشریعی است که خدا از فحشا و منکر کرده. پس بنابراین مراد این که صلات نهی می کند از فحشا و منکر نهی تشریعی نیست. پس چه نهی است؟ فرموده اند اسناد نهی، اسناد نهی از فحشا و منکر به صلات، یعنی صلات مقید است به یه قیودی، مشروط است به یه شروطی، مثل اباحه مکان، اباحه لباس، عدم پوشیدن طلا برای مردان و غیر ذالک از قیود و شروطی که نماز دارد. خب نهی صلات از فحشاء و منکر به معنا عدم، به معنا اخذ عدم آن است در صلات. یعنی چی؟ یعنی نماز مقید است به عدم اتیان به فحشا و منکر، یعنی فحشا و منکر مانع از صحت صلات. خب مثل فرض بفرمایید که اخراج ریح میماند، مثل روی برگرداندن از قبله میماند، مثل تکلم به کلام آدمی میماند. چگونه اینا مانع از صحت صلات است، نماز رو باطل میکند؟ فحشا، اتیان به فحشا و منکر هم مبطل صلات است، عدمش اخذ شده است در صلات. توجه فرمودی؟ بنابراین گفتند فحشا و منکر یه اثر خارجی، نهی از فحشا و منکر یه اثر خارجی که بر نماز مترتب بشود، مثل ترتب معلول بل علتش نیست. توجه فرمودید؟ بلکه داستان این است که بله صلات مقید است به عدم اتیان به فحشا و منکر. این یکی از دو احتمالی است که در محاضرات فرموده اند که وجه تأثیر صلات در نهی از فحشا و منکر چگونه است. دو احتمال داده اند، یکیش اینه، محاضرات جلد اول صفحه 178. این بیان ظاهرن قابل پذیرش نیست آقای موسوی. چرا؟ به خاطر این که این فرمایش تناسبی با چه؟ با نهی صلات از فحشا و منکر ندارد. وقتی میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در واقع این در مقام تعظیم نمازه، میخواد نماز رو بزرگ بشمارد و مؤمنین را تحریک و تأکید کند بر مواظبت بر نمازهاشون، تا مبادا کسی نمازش رو تضییع کند و نماز از او فوت بشود. بنابراین ظاهر آیه این است که مراد از نهی منع خارجی است، یعنی کسی که نماز می‌خواند و مواظبت بر نمازهاش دارد و نماز را آن گونه که شایسته است و صحیح است اقامه می کند، اتیان به نماز خارجن منع می کند او را از اتیان به چی؟ فحشا و منکر. یعنی اگه کسی نماز خون باشد دیگه سراغ فحشا و منکر نمی رود. چگونه؟ به خاطر این که اتیان به نماز آنگونه ای که شایسته نماز است دیگه اصلا در نفس مؤمن مسلی داعی نفسانی برای انجام فحشا و منکر باقی نمی گذارد. همان گونه ای که امر به سوء و فحشا نقطه مقابلش، میگه صلات نهی میکند از فحشا و منکر، از اون طرف امر به سوء و فحشا و منکر نسبت داده شده است به کی؟ شیطان. میفرماید در قوله تعالی الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. امون گونه ای که شیطان امر به فحشا می کند، نماز نهی از فحشا می کند. یا قوله تعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان رو میگه انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خب یعنی همون گونه ای که شیطان امر میکند نماز نهی میکند. شیطان چگونه امر میکند؟ در نفس داعی نفسانی بر انجام گناه و فحشا و سوء ایجاد می کند، داعیش رو شیطان ایجاد می کند. عکسش نماز این داعی بر فحشا و منکر را چه می کند؟ زائل می کند، داعی را از بین می برد. به عبارت دیگر و به عبارت ادق، ترتب امتناع از فحشا و منکر نسبت به نماز در مرحله امتثال امر است. کدام نماز ناهی از فحشا و منکر است؟ نمازی که در خارج چه بشد؟ اتیان بشود، امتثال بشود. به خاطر این که عبد آنگاه که امتثال می کند امر به صلات را، اگر به گونه شایسته تدبر در قرائت و اذکار و ادعیه نماز بکند و خشوع که در روایات وارد شده در نمازت خشوع داشته باش را مراعات بکند، برای نفس انسان یک حالتی حاصل می شود و نفس ترقی می کند و بالا می رود و به حالتی می رسد که دیگه اون حالت با انحطاط که مناسبت داشته باشد با فحشا و منکر و شرور و سوء، نفس با اینا دیگه تناسبی ندارد. باز به عبارت سوم، نفس با اتیان به صلات به مرحله ای از مراتب کمالیه خودش میرسد که در این مرتبه کمالیه دایی برای ارتکاب فحشا و منکر اصلا وجود نداره. میخواد بشه میخواد نشه. خب و این که دایی وجود ندارد مختلف میشود به اختلاف این مراتب ترقی. هرچه این مراتب ترقی نفس بیشتر باشد، اون دایی برای ارتکاب فحشا و منکر چه میشد؟ کمتر میشه. هرچه ترقی کمتر باشه، دایی برای انجام فحشا و منکر بیشتر میشه. یعنی یه رابطه یه عکسی با هم داره. این داستان منع صلات است از فحشا و منکر. او قصه که شاید یکی دو بارم اینجا برای شما گفتم، قصه گوهرشاد بانو عروس نادرشاه افشار با کارگری که در مسجد گوهرشاد کار میکرد، او قصه هم که بله گفتیم بارها که آمد گوهرشاد، خب عروس نادر شوهرش نواده نادرشاه افشاره، اونی که مسجد گوهرشاد مشهد رو در جوار امام رضا ساخته، این می آمد بازدید می کرد حین ساخت بنا. در یکی از این بازدیدها یک کارگری رو دید، خیلی توانمند قوی خوب کار میکنه. کارگر از یکی از دهات اطراف آمده بود، زن ندیده بود، خر دیده بود، تالا هرچه دیده بود، یا زنای دهاتی که تو ده کار میکنند و سیاه و سوخته و لاغر و مردنی. و چشش افتاد به گوهرشاد، عاشق شد، عاشق گوهرشاد شد و این عشق کار را به جایی رساند که مریض شد، تو بستر بیماری افتاد و دیگه رفت به سمت موت. دکترای مختلف آوردند و ببینند داستان چیست و اینا، و بالاخره یه دکتر وارد حاذق کشف کرد که این عاشق شده، و بعد از پرس و جوب و اینا هم فهمید عاشق گوهرشاده. خب یه کارگر عاشق بانوی به قول امروزی ها اول منطقه شده است، تازه بانو هم چه داره؟ شوهر دارد، یعنی اصلا دست نایافتنیست، امکان نداره. اون روزا که خرابی های دوران ما نبوده است یا کمتر بوده، بانوی شوهردار که نمیشه. به گوهرشاد خبر دادن داستان اینه و این الان داره میمیره از عشق تو، واقعا داشت تلف میشه، یعنی دیگه نه غذایی میخورد نه هیچیو. گوهرشاد براش پیام داد، کنیزکان رو فرستاد، گفت برید بهش بگید که شنیدم عاشق من شدی، مشکلی ندار، من حاضرم و تو می شود که به وصال برسی، لکن شرطی دارد و اون شرط این است ما حقوق تو را بدون کار کردن 1 سال بهت میدیم. این 1 سال تو موظفی روزها روزه بگیری و شبها به عبادت خدا مشغول باشی. نمیخوادم کار کنی، حقوقتم میگیری. 1 سال که خدای را چنین عبادت کردی، من گوهرشاد در خدمتم، به وصال میرسی. بنابراین کار خلاصه. پولم فرستاد حقوق کارگره را، کارگرم دیگه چون دیگه پیام آمد 1 سال باید چنین کنی تا به وصال برسی. گوشه ای از همون مسجدی که در بنا بود شروع کرد روزها رو به نماز خوندن و شبها نماز و روزها روزه و تمام شد سال. گوهرشاد پیام داد من حاضرم، بیا. بعد 1 سال جواب کنیزکی که از طرف گوهرشاد پیام آورده بود جواب داد که گوهرشاد من دیگه با تو کاری ندارم، من تازه او کسی رو که باید پیدا کنم پیدا کردم، دیگه با تو کاری ندارم. یعنی که انه این اون چیزیست که عرفا میگن یا فلاسفه، اینم مال تو خب، میگن از طریق عشق مجازی برسید به چی؟ به عشق حقیقی. المجاز قنطرت الحقیقته. این یکی از قصه هاش که دیگه وقتی گوهرشاد پیام داد بیا، گفت نه من تازه معشوق واقعیم رو پیدا کردم، با شما دیگه کاری ندارم، خدا حافظ. دقت میکنی؟ و البته گوهرشادم میدانست این اتفاق میفته، میدانست این اتفاق میفته، دقت میکنید؟ عمدن این شروط و اینا رو گذاشت که این برد سر معشوق اصلی و دست از سر گوهرشاد بردارن. این داستان نماز. یعنی اگه نماز واقعا نماز واقعی باشد، اون نفس رو به مرتبه ای میرساند که در اون مرتبه دائی بر فحشا و چی و معصیت خدا وجود ندارد. دقت فرمودی؟ خب این میشه منع نماز از فحشا و منکر. این در چه مرتبه ایست؟ در مرتبه امتثال. اگر نماز امتثال بشود به معنای واقعی کلمه، دفعتن واحدم حاصل نمیشد، به مرور بعد سالها این نفس رو ترقی میداد و میرساند، یعنی یه دفعه حاصل نمیشد. به قول فلاسفه قدیم میگفتن چه محال است؟ نه، این که دفعتن از یه مرحله ای بپری یه مرحله دیگه، این مستحیله. این به تدریج این مراتب ترقی می کند و نفس می رسد به جایی که دیگه اصلا انقداه، اصلا تصور گناه نمی کند. یا اگر تصور گناه هم بکند در مرحله پایین تر نفس، گناه را به مرحله اجرا اون تصور را نمی گذارد. دقت می کنی؟ ولی در مرحله عالیش اصلا اونجا تصور گناه هم نیست. لذا مثلا به ها شیخ نسبت می دهند، رضوان الهی بر او باد، بر آیت الله مؤسس حائری که گفته بود است من اگر در خواب هم نامحرم ببینم از او روی می گردانم. تو خواب شما چی کار می کنید؟ تو خواب اگر نامحرم ببینی؟ ولی او میگه من تو خوابم اگر نامحرم ببینم رو بر میگردم. یعنی نفس به مرتبه ای رسیده است که حتی در مناماتش هم کنترل وجود دارد. دقت میکنی؟ لذا اونو بهش میگن حاج شیخ. بله، علی ای حال این امکان داره و تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی این. حالا اگر برای ما به این مرتبه نرسیده ایم انکار نکنیم، چون خود قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیشه قرآن رو که انکار کرد. معلوم میشه نمازای ما نماز نیست که ما به این رتبه نرسیده ایم. و الا اگر نمازهای ما نماز بود ما میرسید. بنابراین منع نماز از فحشا و منکر به خاطر ارتقاء نفس است به این مراتب عالیه. خب و این حاصل نمی شود الا به چی؟ به امتثال نماز، به حق الامتثال. یعنی حق امتثال نماز رو کسی انجام بدهد. خیلی خوب، وقتی که نفس به اون مرتبه برسد دیگه میلی نفس به فحشا و منکر و شرور و قبائح و اینا تمایلی ندارد، یا اینکه دایی بر انجام این امور در نفس منعقد نمی شود. بنابراین بله قبول داریم، می پذیریم طبق آیه شریفه نمازهای صحیح یه جهت جامعی دارد و اون جهت جامع در مقام امتثال تنها عن الفحشاء ول منکر است. خیلی خوب، این را میپذیریم، لکن این در مرتبه چیه؟ امتثال است. بحث ما در مرتبه چیست؟ تسمیه است. مرتبه تسمیه چند مرتبه قبل از امتثال است. شارع باید مرکبی رو در نظر بگیرد از افعال مختلف به نام چی؟ اسم اون مرکب را که اولها التکبیر و آخرها التسلیم و مقولات متعددی درش هست، این را در نظر بگیرد این مرکب را، ثم اسمش رو بگذارد چی؟ نماز. این مرتبه تسمیه. ثم بعد تسمیه نماز امر بیاد رو نماز، یعنی بگه اینی که من اسمشو گذاشتم نماز این مجموعه را اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق اللیل. خیلی خوب، امر بیاد رو این مجموعه که اسمشو گذاشت نماز. امر که آمد، شخصی این امر رو در خارج سالیان متمادی امتثال کند حق الامتثال، تا این مراتب براش چه بشه؟ حاصل بشه. خب این مراتبی که بعد سالهای امتثال باید برای بعضی از نفوس حاصل بشود، خب این چکار دارد به مقام تسمیه؟ میپذیریم این را، ولی این ربطی به مقام تسمیه ندار. لذا قرآن کریم نماز را نامیده است به چی؟ به ذکر الله. میفرماید فسعا الی ذکر الله. توجه فرمودی؟ چون ذکر خداست، ذکر خدا مانع از اتیان به فحشا و منکر و قبائح و سوء است. پس تا اینجا روشن؟ بله، این اثر مترتب بر نماز میشد، اونم البته نه برا همه نمازا، برا نماز بعضیا این اثر مترتب می شود و اونم در مقام امتثال. بحث ما در مقام تسمیه است، اینا خلط به هم نشه. و این اثر را اگه معراج مؤمن بخن بدانید، خب اولا از صلات و معراج المؤمن اصلا روایت نیست، در مصادر حدیث ما اصلا نقل نشده است. از صلات و معراج المؤمن تنها جایی که آمده است رساله اعتقادات مرحوم مجلسی است. در هیچ کدام از مصادر حدیثی، از مصادر کتب اربعه ما و حتی مصادر ثانویه حدیث هم وجود ندارد. منبعش اعتقادات مرحوم مجلسی است. لکن
نماز کتاب
نویش همه حدیث رو برده. بله، خب آقای قرائتی هنوز جز منابع اصلی نرفته است. هر وقت رفت جز منابع اصلی، بله منم آوردمش، منم یه کتاب دارم در مورد نماز، بله اسمشو گذاشتم معراج مؤمن. لکن این عنوان حدیث نقل نشد.
از حدیث نیست؟
نه، بله مجلسی نسبت میدهد در رساله اعتقادات خودش، حدیث بودنش ثابت نیست. لکن علا فرض که حدیث باشد، یا علا فرضم که حدیث نباشد، کلام صحیحیست. یعنی نفس به واسطه نماز میتواند به معراج برود. معراج نفس چیست؟ نه اون معراج رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، نه او که مال خودشه. معراج کل شخص به حسبه است، مال تراب و رب الارباب با هم فرق دارند. فرق است بین نجف آباد و نجف اشرف، اینا با هم خیلی فرق دارن. توجه می فرمایید؟ داستان این است که این کلام صحیحه، یعنی نفس از صلات و معراج المؤمن، یعنی نفس مصلی به واسطه اتیان و مواظبت بر صلات، این نفس چه می کند؟ ترقی می بالا میره، یه چیزای دیگه براش اهمیت نداره. دیگه وقتی نفس ترقی کرد، دیگه فحشا و منکر و سوء و قبائح و تکالب علی الدنیا و اینها براش چه میشد؟ نفس ترقی کرد. همین ترقی نفس که دیگه این امور رو بهش نظری و همتی و توجهی و علاقه‌ای و دایی ندارد، این برای من و شما میشه چی؟ میشه معراج مؤمن. پس روایت نیست، معلوم نیست روایت باشه، ولی کلام صحیحی است. نفس به واسطه اتیان و امتثال حقیقی صلوات، بله چه می کند؟ ترقی می کند. توجه فرمودی؟ خب بله، بفرمایید که لذا اگر ما این جهت مشترک را چه حساب کنیم؟ بله این جهت، این اثر مشترک را که بر صلوات صحیح بار میشد معراج مؤمن بگیریم، بازم الکلام کل کلام تو بحث تنها عن الفحشاء والمنکر. هاکذا اگر بگویید الصلات و قربان و کل قربان و کل تقیین، درسته؟ خب این روایت، نماز قربان هر آدم متقی است، بله اینم الکلام الکلام، اینا با هم عبارت اخرای همه توضیحش و تفسیرش. یعنی نماز می تواند به منزله چه باشد؟ قربانی کردن هر آدم متقی باشد که در شریعت مقدسه کسی که قربانی می کند فاعل، به قربانی که انجام می دهد چه پیدا می کند؟ تقرب الالله پیدا می کند. فرمود لن ینال الله لحومها دماؤها و لحومها بل یناله تقوا. خیلی خوب، قربانی این گوشتش و خونش به خدا نمی رسد، لکن اون تقوای الهی که از این انجام این قربانی حاصل می شود، بله یناله تقوا. خب اینم همین جور، این نمازی که می خواند مثل قربانی مؤمن است به درگاه خدا، بنابراین می تواند او را به خدا نزدیک کند، جهت قرب او را به خدا فراهم کنه. باز این تقرب الالله یعنی این نفس صعود و ترقی پیدا می کند در مراتب قرب الالله. اینا همه عبارت اخرای همه، همشم می شود بفرمایید به یه بیان توضیح داد و گفت، و همه اینا در مقام امتثاله. یعنی هیچ کدام از این آثار در مقام تسمیه وجود ندارد که بخواد شارع یا واضع اون رو اخذ بکند، در مقام تسمیه نیست. دقت میکنید؟ در واقع اینا مفعول لعجله هستند. وقتی مفعول لعجله هستند، مفعول لعجله آخرین چیز، آخرین مفعولی است که در خارج تحقق پیدا می کند. یا شما علل اربعه را که می شمارید، اون علت غایی میشه آخرین علتی که در خارج تحقق پیدا می کند. درست شد؟ علت غایی آخرین علته. اینا در مقام امتثاله. تازه نه امتثال همه اونایی که نماز میخونن، چون خیلی ها نماز میخونن گناه و معصیت هم انجام میدن. قالب خلق خدا همین جورند، نمازشو میخوند، رباشم میخورد. نمازشو میخوند، عرقشم میخورد. نمازشو میخوند، دانسشم میرد تو ترکیه. نمازشو میخوند، آنتالیاشم میرد. نمازشو میخوند، نعوذ بالله کارهای دیگرش را هم میکند. خب این فایده نداره دا. انما یتقبل الله من المتقی. لذا اون نمازی که واقعا نماز باشد دیگه نمیگذارد این کارا را انجام بده. و الا شمرم نماز میخون، عمر سعدم نماز میخون. توجه میفرمایید؟ بله. بفرمایید که پدر زنهای جد آقای حسینی هرندی هم نماز میخوندند. خب و الا این نمازایی که اینها میخوندند که بله ثمری برش مترتب نمیشد که. نماز اگر نماز واقعی باشد بله این آثار رو داره، لکن این نماز در مقام امتثاله. بحث ما در مقام تسمیه است. مقام تسمیه چند مرتبه قبل از مقام امتثاله. باید شارع واضع یه مجموعه‌ای، یه مرکبی رو در نظر بگیرد. نام این مرکبی که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم رو بگذارد چی؟ صلات. این شد تسمیه، این شد تسمیه، اینجا تسمیه است. تو اینجا که مقام تسمیه است آیا اثری مترتب میشه؟ بله؟ نه، هیچ اثری مترتب. این تسمیه است. ثم امر به این تسمیه بکند، یعنی این مجموعه رو مأمورون به قرار بدهد، بگد اقم الصلات. ثم بعد از امر به اقم الصلات مکلف بیاد این امر رو در خارج اتیان کند. سالهای متمادی اتیان و امتثال واقعی بکند تا ذره ذره این مراتب کمال نفس برش چی بشه؟ حاصل بشه. خب بله این هست، لکن در مقام امتثاله. ربطی به مقام و مرحله تسمیه ندارد. جهت ثانیه را میخواستم بگم ولی دیگه طول کشید میماند. اما جهت ثانیه بحث انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.